بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک فلسفه تبدیل شدن خاک رو به انسان وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین معرفت میدونن. ما خلق الله العباد الا لیعرفوه. چیزی رو خداوند در قرآن مجید به اندازه این معرفت، به ویژه معرفت به خودش، بها نداده، ارزش نداده. کلید عجیبی این معرفت، البته راه تحصیل هم داره، دو راهه، و شناخت وجود مقدس خود او هم از دو راهه. هر چهار مسئله هم در قرآن کریم مطرحه، هم دو راهه به دست آوردن معرفت، هم معرفت به پروردگار از دو زاویه. قبل از این که توضیح این چهار مسئله داده بشه، ارزش گذاری پروردگار رو نسبت به معرفت از کتاب خدا قرآن مجید ملاحظه کنید. یه آیه‌ایه که از قدیم رسم بوده در مساجد بعد از نمازها میخوندن و به عنوان تعقیب نماز هم این آیه ذکر شده، ولی یقیناً به رده بندی آیه کمتر توجه میشه. شهد الله انه لا اله الا هو. خدا به وحدانیت خودش شهادت میده. شهد الله انه لا اله الا هو، که یه معبود حق بیشتر در این عالم وجود نداره. خب شهادت پروردگار به چه صورته؟ ما که تا حالا صدایی از وجود مقدس او با گوشمون نشنیدیم که بفرماید بندگان من گواهی میدم، شهادت میدم که جز من معبودی وجود نداره، الهی وجود نداره. در حقیقت توحید رو میگه. شهادت پروردگار یکی با قرآنش، بیش از 2000 آیه در قرآن درباره خود حضرت حق قرار داره که وقتی آدم عمقی این آیات رو میخونه لمس میکنه توحید. برای نمونه یک آیشو عرض میکنم، لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. اگر این جهان دو کارگردان داشت، اگر دو مدبر داشت، اگر دو خالق داشت، اگر دو به وجود آورنده داشت، نشانی از او دیگه نبود. لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. برای این که دو آلهه با هم کنار نمی اومد. اگه بنا بود دو آلهه در همه چی با هم کنار میان، خب یکیشون هست دیگه، نیاز به دومی نیست. اما اگر دو اله بود، دو تا اله آزادم بودن، دو تا اله حرم بودن، زیر بار کسی که نبودن، ممکن بود یکیشون بر اساس همون آزادی ذاتیش بگه من میخوام روز 25 ساعت باشه، شب هم 10 دقیقه باشه. اونم میگفت نه، این خواسته تو عادلانه نیست. هر دوشون هم مسلط بودن، بالاخره یکیشون میدید اون یکی زیر بار نمیره به هم میریخ، میگو حالا هر غلطی دلت میخواد بکن، من میشینم کنار خودت یه جهان نوعی بساز با همین طرحی که خودت داری، که روز باشه 25 ساعت، شبم باشه 5 دقیقه. اما این تدبیر، این تنظیم، این عدالت، این پابرجایی، این حکمت دلیل بر اینه که دوتا خدا رو در روی هم نیستن و شریک هم نیستن و دست به گردن هم نیستن، یه دونه است. یکی از آیات از اون 2000 آیه است. خدا با زبان قرآنش به وحدانیت خودش شهادت میده. یه زبان دیگه هم داره که به وحدانیت خودش شهادت میده، همین زبان عالم هستیه، که اگه من دو تا کارگردون داشتم غیر این بودم. ول ملائکه، فرشتگان هم به وحدانیت خدا شهادت میدن، چون تمام فرشتگان کارگزار یک حکومت هم. اگر کارگزار دو حکومت بودن، فرض بکنید نصف به نصف، یکی از این حکومت ها میگفت الان میخوام باران بفرستم، یکیشون هم میگفت نه الان موقعیتی برای بارون نیست، و عواملش که فرشتگانن میگفت بزنید ابرا رو پراکنده کنید برانید و نذارین بارون بیاد. اما این وحدت در کاری که در عالم دیده میشه و ملائکه هم مدبرات امرن، یعنی فرمان رو میگیرن و اجرا میکنن، اینا هم گواهی میدن که معبود یکیست. و اولول علم قائمن بالقسط، اگر قائمن بالقسط صفت اولول علم باشه، معنی آیه این میشه دانشمندانی که نه دوچار افراطن و نه دوچار تفرید، عینکشون فقط عینک علم، عینک دانشه، عینک بیناییه. کنار هر دانشمند بدون افراط و تفریطی که قرار بگیرید، اون دانشمند بنابر رشته علمیش به وحدانیت خدا شهادت میده. و اولول علم قائمن بالقسط، اگر حوصله مطالعه دارید که عمق این آیه رو خوب لمس بکنید، اگر در کتاب فروشی ها باشه این کتاب رو بخرید، واقعا خوندنیه، خیلی هم مفصل نیست، از 40 عالم معروف کره زمین و 40 دانشمند قوی بنیه، 40 تا مقاله در این کتابه، در 40 رشته. اسم کتابم اینه اثبات وجود خدا، که معنیش اینه غیر این خدا خدای دیگه در عالم وجود نداره. اثبات وجود خدا. اصلا آدم هر مقالهشو میخونه ماتش میبره که در این عالم خلقت در رشته های مختلف چه خبره، چی کار کرد، واقعا چه کرد. اینا میان میگن که یک عدد اتم که که مصالح وجود کل موجوداته، حتی وجود ما که دیده نمیشه. از امام هشتم یه نفر پرسید ان الله لطیف خبیر، خبیر یعنی آگاه، لطیف یعنی چی؟ امام هشتم فرمود لطیف یعنی وجود مقدسی که موجوداتی رو آفریده، کامل، جامع، دارای همه ابزار زندگی، ولی با چشم دیده نمیشه. من یک ماه پیش با همین مسائل کاردینال تورون رو در واتیکان که مقام بعد از پاپه و رئیس دانشگاه علمی گریگوریان رو که یه پروفسور فوق العاده‌ایه و رئیس مرکز مطالعات عربی اسلامی واتیکان رو بهت زده کردم. گفتم فکر میکنید این دانشی که در جهان تولید و توزیع شماست؟ گفتم اعلام موجودات ذره‌بینی که با چشم دیده نمیشه و حتی با چشم مسلح کار شماست. کروی بودن زمین و گردشش به دور خود و به دور خورشید کار گالیله شماست. اصول حکمت عالیه کار دکارت شماست. کشف میکروب کار دانشمندان شماست. دونه دونه دانشمندانشون رو اسم بردن و بعد بخشی از روایات امیر المؤمنین و امام باقر و امام صادق و حضرت رضا و آیات قرآن رو براشون خوندم. باورشون نمی اومد که اسلام علاوه بر این که دین قانون و دین حلال و حرام و دین تربیت، دین علمم هست. لطیف یعنی وجود مقدسی که موجوداتی رو آفریده دیده نمیشه. یکیش اتم، حالا هر میکروسکوپی رو هم بیارن، اتم رو زیر میکروسکوپ 10,000 برابر کنن دیده نمیشه. ولی نظامی که پروردگار در اتم قرار داده، چه در هسته مرکزیش و چه در الکترون‌ها، دقیقاً با نظام منظومه شمسی هماهنگ. این کتاب بسیار خوندنیه. بعضی از کتاب ها رو واقعا باید خون. من این جمله رو 10 شب قبل تو صحن جامع رضوی در منبر برای مردم گفتم. جمعیت مناسبی هم بود، کل صحن جامع و صحنای دیگه پر بود. حالا صحنای دیگر رو من نمی دیدم، اما بعد منبر می گفتن کارگردانان آستان قدس. گفتم یه مسیحی در لبنان 90 سالش، این آدم دانشمندیه، آدم باسوادیه، ولی مسیحیه. حالا چرا مسلمون نشده من نمیدونم، باید برم لبنان برم دیدنش، میخوامم برم ببینمش بپرسم. این 5 جلد کتاب راجع به امیرالمؤمنین نوشته به نام صوت العدالت الانسانیه. امیر المؤمنین رو در بخشای مختلف حقوقی و علمی با مشهورترین دانشمندان جهان مقایسه کرده و نهایتاً میخواد بگن افلاطون و ارسطو و سقراط و حقوقدانان عالم پیش علی ابن ابی طالب بچن. ایشون نوشته کتاب نهج البلاغه از کتابایی که میارز آدم بخونه و میگه من تا حالا 200 بار این کتابو خوندم، 200 بار. فکر نمی کنم تو جمعیت 12 میلیونی تهران و 3-4 میلیونی مشهد و 2-3 میلیونی شیراز و جمعیت اصفهان و تبریز تو کلشون 2 تا رو پیدا کرد که نهج البلاغه رو 2 بار خونده باشه. کل شیعه فکر میکنم گاهی نهج البلاغه رو ندیده که چی هست، ندیده. گاهی هم بیخبری خیلی عجیبه. یه مصاحبه‌ای با مردم خیابون و کوچه میکرد تلویزیون، 2 شب مونده به عید قدیر، اتفاقی من گوش دادم. از 10 نفر 8 نفرشون که میپرسید قدیر چیه میگفت نمیدونم. این در قلعه خیبر رو کی کنده؟ میگم من که نکندم، شما برو خودت تحقیق کن ببین کی کنده. حالا ما رو به کلومتری نکشی، کار ما نبوده. بیخبری، جهل، این خیلی حرفه که پیغمبر میفرماید لا فقر اشد من الجهل، توهی دستی سنگین تر از نادانی و نفهمی نیست در این عالم. حالا وجود مقدس خودشو ببینین، وقتی که میخواست بفرستش تو جامعه جاهلی عربستان فقط با علم فرستادش. امیر المؤمنین می فرماید وقتی اومد بین مردم از تمام جن و انس در این عالم اعلم تر با علم، با دانایی. اما نمی دونم حوصله مردم ایران در دنبال کردن علم و معرفت چرا اینقدر کم شده. ما 70 میلیون جمعیتیم، بهترین کتابامون 3000 نسخه چاپ میشه، 4 سالم میکشه تا فروش بره. خب این دلیل بر فقر علمی ما. و اولو العلم قائما بالقسط. خیلی آیه عجیبه، میگه اول خدا، دوم فرشتگان، سومم صاحبان دانش، برای چهارمی هم فاتحه بخون دیگه، چهارمی بیان نکرده. اول خدا، دوم فرشتگان، سوم صاحبان دانش. این سوره کهف رو ملاحظه کنید، یه داستان اسرارآمیزی رو این سوره نقل میکنه در رابطه با موسی بن عمران که مقدمش این بوده. این مقدمه در قرآن مجید نیست. یه روز کلیم الله پیغمبر اولی العزم خدا، سومین پیغمبر، نوح و ابراهیم و موسی، گفت خدایا عالم تر از منم در کره زمین هست؟ خطاب بسید بعد خود قرآن میگه فوق کل ذی علم علیم، هر دانشمندی در این عالم مافوقش هست. مافوق پیغمبر با همه اون علم کیه؟ پرورده. فوق کل ذی علم علیم، گو خدایا آدرسشو به من میدی؟ از اینجا به بعد دیگه در قرآنه که من برم از علمش استفاده کنم. چقدر انبیا پاک بودن. حالا به من بگن یه کسی بناس فردا در یه منطقه دیگه اصفهان منبر بره، همه هم میگن بیانش، گفتارش، مایش از تو بهتره، من حالم به هم میخوره، رنج میکشم، بر اثر بیماری اخلاقی که چرا بهتر من پیدا شده. وقتی یه پیغمبر اولی العزم وقتی میفهمه عالمتر از خودش نه بالاتر از خودش، اینا رو باید دقت کرد. مثل آیه‌ای که آخر سوره بقره است، ابراهیم میگه ارنی کیف تحیی الموتا، اصل زنده شدن مردگان و ابراهیم کاری نداره، اونو قبول داشت. با یه دونه حرف کیفه آیه رو باید تحلیل کرد. گو من مرد زنده شدن رو به دست تو 100% یقین دارم، میخوام چگونه زنده شدنش رو با چشم ببینم، نه اینکه اصل زنده شدن مرده ها رو قبول نداشت. خدا آدرسش رو داد، گو برو برو ازش درس بگی. این روایت اگه درست باشه، روایت 24 عیاری از نظر طلا بودن، اگر درست باشه، که امیر المؤمنین فرمودن من علمنی حرفا، کسی یه حرف علمی به من اضافه کنه که من بلد نبودم، قد سیرنی عبدا، منو بنده خودش کرده. یه حرف علم، این یک آیه که مقام دارندگان معرفت، مقام سوم خدا فرشتگان اهل معرفت. و اما آیه دیگه، پروردگار عالم قدرت یه مملکت و قدرت یه جامعه رو، قدرت یه ملت و قدرت یه فرد رو در علم میدونه. این استعمارگران آلوده و پلید 300 سال با چماق علم تو سر مردم جهان کوبیدن، فقط با علم. با علم بوده که قوی ترین نیروی دریایی رو انگلیس پیدا کرد، با همون نیروی دریایی 200 سال تو سر دنیا کوبید. تاریخ رو بخونید، آمریکا 100 سال با قدرت علمش که منتهی شد به ساخت قوی ترین اسلحه ها تو سر ملت های عالم کوبید. الان هم که میبینید در مقابل شما و حرکت علمی شما وایساده، همش میگه نه، نخونین، کشف نکنین، نسازین، برای این که اگه عالم بشین من دیگه تو سر شما نمیتونم بزنم، برای این که اگه عالم بشین من دیگه نیروهای مهندسیمو نمیتونم بفرستم برای شما، برای مخابراتتون، برای صنعتتون، چون زمانش ها کلید همه چی دست من بوده. برای شما کلید همه چی رو دارین دست خودتون میگیرید. علم حالا یه قدرت علم رو در سوره نمل بیان میکنه، میگه وقتی هدهد مسائل کشور سبا رو برای سلیمان بیان کرد، گفت اونا یه شاهی دارن، خانومه، دینشون خورشید پرستیه، کشورشون آباد، تختی که اون زن روش میشینه نیست نمونش. بالا چند صد هنرمند این تخت رو ساختن و چی کار کردن و چه شکلی دادن و چه زیور و آلاتی بهش بستن. و من یه وقت توی یه کتابی دیدم 3 صفحه اون تخت رو شرح داده. خوب از کشور سبا تا فلسطین حدود 2000 کیلومتر راهه. وقتی سلیمان اوصاف تخت رو شنید، رو کرد به بارگاه نشینانش، ایوکم یعتینی به عرشها، این تخت و کدوماتون میتونین وردارین بیارین اینجا؟ قال افریتون من الجن، افریت یعنی موجود قدرتمند، قوی، یه چهره قوی از جن. گفت انا آتیک، من میارم، قبل ان تقوم من مقامک، همین الان شروع کن به بلند شدن سلیمان، راست وای نستاده من تخت و اوورد. اما خداوند می‌فرماید و قال من عنده علمون من الکتاب، یه دانشمند، یه عالم که علمی که داشت در اون علم قدرت قوی بود. گوانا آتیک قبلا یرتد الیک طرفک، پیش از این که پلک بالات به پلک باهین برسه، من از 2000 کیلومتری تخت رو بردم و این تخت و تخت رو حاضرش کرد. سلیمان وقتی نگاه به تخت کرد گفت هازا من فضل ربی، این لطف خدا به منه. لیبلونی اعشکر ام اکفر، که من با داشتن چنین قدرتمندانی آیا بنده شاکر خدا هستم یا الان با اومدن این تخت باد تو دماغم میفته؟ علم من، پول من، ریاست من، محبوبیت من، خدا میخواد ببینه من چی کارم، آلودم یا پاکم. این قدرت علم. و اما راهنمایی های عالمان، بحب از این راهنمایی ها. یکیشو براتون از قرآن بگم. از آیات قرآن در میاد مردم با همه سلولای وجودشون هرس میزدن بشن قارون و از خدام گلایه داشتن که چرا اینقدر پول داره ما ندیدیم. اینا پولو میدیدن، تاریک میدیدن، پشت جریان رو نمیدیدن که عاقبت پولدار بخیل چه خواهد شد، اینو نمیدیدن. اما قرآن مجید میگه دانشمندان اون زمان به مردم میگفتن ویلکم، بدبختا، بیچاره ها، وای بر شما، دنبال چی هستین؟ ثواب الله خیر لکم، دنبال یه زندگی وصل به خدا باشه، نه وصل به دلار. بخواین با دست خودتون پدر خودتون رو دارید. اون وقت وقتی که قارون گرفتار عذاب خسف شد، یعنی پروردگار به زمین گفت دهنتو وا کنیم بخیل و با کل پولشو بده پایین. حیف از روی زمین من که با وجود این آدم نجس بشه، ببرش، پولش هم مال خودش. اون وقت به حرف دانشمندان پی بردن. چقدر خوشحال بودن مردم که چه لطفی به ما شده، ما قارون نشد. ویلکم، ثواب الله خیر لکم. علم. این پدر بزرگ مرحوم علامه مجلسی که میشه پدر ملا محمد تقی، ملا محمد تقی، ملا محمد باقر، دوتایی کنار هم دفنن با دومادشون تو اون ظریف سه تا قبره. دومادشون یه طلبه مازندرونی بود، سخت درس حالیش میشود، خیلی ذهن کندی داشت. اون زمانم اصفهان حوزه بسیار پرقدرتی بود از نظر علمی، اساتید کم نظیری داشت، اساتید بی نظیری داشت. تو این شهر شیخ بهایی زندگی میکرد، میر داماد زندگی میکرد، میر فندرک زندگی میکرد، صدرالمتعلهین زندگی میکرد، چهرهای برجسته علمی آقا حسین خونساری زندگی میکرد، آقا جمال خونساری زندگی میکرد، که هم دولت و هم ملت راه استفاده کردن از اینا رو بلد نبودن، و الا کشور ما الان یک کشور دیگه بود. اصفهان تو رشته های مختلف علمی حرف اول رو میزد، تو ریاضی، تو هندسه، تو نجوم، تو فیزیک، تو شیمی، در انواع رشته ها همش هم تو حوزه علمیه درس داده میشه. این طلبه مازندرانی هم گفت بریم اصفهان مله بشیم، عالم بشیم. میگن انقدر کنزهن بود که گاهی یه مقدار کار تو جیبش میریخت، از مدرسه که میومد بره یه مدرسه دیگه درس بخونه، ذره ذره کار تو کوچه میریخت که درسش تموم شد پی اون کار مدرسه رو گم نکنه. خیلی کنزده. اما بندگان پروردگار ابداً در هیچ برنامه مثبتی ناامیدی به خودشون را نمیدن. هی میگو شدنیه. بالاخره این ذهن شکوفا میشه، بالاخره باز میشه. یه روزی ملا محمد تقی تو درسش گفت دخترم وقت رفتن به خانه شوهرش رسیده، طلبه ها هر کدومتون که زن ندارین بیاین خونه با هم صحبت بکنید. از همه زودتر هم این مازندرونیه رفت. نمالا ملا محمد تقی شیخ الاسلام اصفهان و مرجع تقلید و گفت من زن ندارم، یک پولم ندارم، دو خونم ندارم، سه اگه بناس منو بیرون کنی همه الان زودتر بگو برم، چون من الان زن ندارم، خونه ندارم، پولم ندارم. بهش گفت تو درس من میای علم داری، یعنی همه چی داری، فقط 5 دقیقه بیشیم من به دخترم بگم. رفت به دخترش گوی طلبه مازندرونی اومده برای خواستگاری تو. گفت بابا چی داره؟ گفت علم. گفت خب منو بده بریم. الان که این حرفا تو روزگار ما افسانه است. مثلا یکی بره توی خونه ثروتمندی، حتی یه آخوند معنونی، بگه آقا من زن ندارم، پولم ندارم، خونه ندارم، میگه خب نداری پشت بر گم شد، اینجا اومدی چون. علم داره دخترم. دختر رو عقد کرد، دختر از عالمان بزرگ شیعه بوده، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی تو یه رشته نسب به همین دختر و به همین طلبه مازندرونی میرسه. اون وقت این طلبه مازندرونی 12 جلد کتاب داره. من اهل غلو نیستم، اما در توضیح فرهنگ اهل بیت بعد 400 سال هنوز کسی نمونه این کتاب رو نیاورد. ولی خاندان مجلسی، ملا محمد تقی، خود ملا محمد باقر، اینا ریشه‌شون ملا نظر علی نطنزیه که شاطر نونوایی بوده. اما شما ببینید این شاطر بچهش ملا محمد تقی و نوش ملا محمد باقر از نظر علم کار خودشونو به کجا رسوندن که تا قیامت اینا اسمشون خاموش نمیشه. علم هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. برادران و خواهران، جوانهای بزرگوار، میخواین قلب ابی عبدالله رو از خودتون راضی کنین، عالمتر بشین، کتاب بخونین. من 4 مطلب مونده رو که 2 راه داره معرفت به خدا، 2 راه، این 2 راه آدم طی بکنه میشه عارف به الله، و بعد خود حضرت حق رو که آدم میخواد لمس بکنه، اون هم 2 راه داره. 2 راه. و عجیبه برادران، برای ما عجیبه که وجود مبارک قمر بنی هاشم تو سن 5 سالگی عارف بالله بود. تو سن 5 سالگی عارف بالله. این در سن 5 سالگی با باباش بحث میکرده با دریای بی نهایت علمی مثل امیرالمومنین. خیلی هم مورد علاقه امیرالمومنین بود. دنیای ادب بود، دنیای علم بود، دنیای معرفت بود. حیف که 32 سال بیشتر تو این دنیا نبود و نذاشتن زنده بمونه. حکومت‌ها در طول تاریخ عالم کش بودن که ملت بیدار نشن. حکومت‌ها در تاریخ متخصصان رو خونه نشین می‌کردن که ملت‌ها رشد نکنن. حکومت‌ها در تاریخ مدیران قوی با ارزش ارزنده عاشق کار رو به خاک سیاه می‌شوندن که ملت‌ها به جایی نرسن. یه رو تو سن 4-5 سالگی بغلش کرد، رو دامن نشوندش، بوسیدش، به باباش گفت بابا خیلی منو دوست داری؟ فرمود آره عزیز دلم، من عاشق تو هم عباس جان. گفت بابا خدا رم خیلی دوست داری؟ گفت آره عزیز دلم، من عاشق خدا. گفت تو که یه دل بیشتر نداری، چطور دوتا رو توش را دادی؟ بحث میکرد با باباش، فرمود عزیز دلم، محبت تو در طول محبت خدا در دل منه. این امر خداست که اولادتونو رعایت کنید، دوست داشته باشید. از 10-12 سالگی هم می اومد خونه می گفت عباس جان یه اسب ورد و دنبال من بیا. می بردش تو بیابون مدینه، میگو عباس جان با هم میخوان بجنگی، من به تو حمله میکنم، تو به من حمله کن، میخوام قدرت دفاع تو ببرم بالا. یه ساعت و نیم پسر و بابا با هم جنگی میکردن، هی رشدش داد. گاهی هم بهش میگفت پسر ام البنین، حسین پسر فاطمه است. همین، اونم آدم با معرفتی بود، میگرفت. نمیخوام روزه بخونم، میخوام این مقام معرفتی رو بگم. شب 21 یه ربع دقیقه مونده بود دیگه از دنیا رفتنش رو طی بکنه، گاهی چشمش بسته میشد، خیلی بیحال بود، جوهره صدا کم بود، بچه ها همه دورش بودن، چشمش رو وا کرد، گفت حسین کجاست؟ گفتن آقا کنار دستتونه. فرمود عباس کجاست؟ عباس اون وقت 13 سالش بود. دیدن این بچه سرشو به دیوار گذاشت، به شدت داره گریه میکنه. زینب کبرا اومد دستشو گرفت، گفت بابا کارت داره. جا وا کردن، این طرف بابا نشست، صدا زد حسین من دستتو بذار تو دست من، عباس تو هم دستتو بذار تو دست. باز همین جمله رو گفت که عباس تو پسر منی، حسین پسر فاطمه است. افروختن و سوختن و جام دریدن، پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخ. خدایا قلب ما و زن و بچه ها و نسل ما رو ظرف معرفت قرار بده. خدایا ما رو عالم از دنیا ببر. خدایا ما رو جاهل به واقعیات از دنیا نبر. گذشتگان ما رو بیامرز. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.